19 این صدای رادیو فرداست. عصر شما بخیر. شنبه 25 تیر ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با 16 ژوئیه سال 2011 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عزیزان اجازه بدید که از جانب همکارانم به ویژه اونهایی که بی صدا و یا کم صدا اما پرکارند و ارائه برنامه ها به شما رو جدن ممکن میکنن به همگی شما سلام کنم و خوش آمد بگم به این مجله 60 دقیقه شامگاهی رادیو فردا. تا حالا دیگه همه شما این شعار رو یاد گرفتید، حالا حتما زیر لب با من هم تکرار میکنید: هیچ وقت، هیچ کجا و هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیرد. و مهتاب وحیدی راد برای انجام همین فریضه اینجاست.
متشکرم الهه. با سلام و عصر بخیر به شما شنونده های خوب رادیو فردا. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان بعد از ظهر شنبه برای مذاکره با مقام های ایرانی وارد تهران شد. قرار است رئیس جمهوری پاکستان عصر شنبه با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش دیدار کند. روزنامه ابزرور چاپ پاکستان به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره درباره مسائل مهم مربوط به روابط دو جانبه بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای به تهران سفر خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از ترکیه به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. خانم کلینتون که در استانبول سخنرانی می‌کرد گفت: نرخ رشد اقتصادی 11% در ترکیه و سنت‌های دموکراتیک در این کشور می‌تواند موجب الهام‌گیری مردم در تونس، مصر، یمن، سوریه و هر کشوری که خواستار آزادی است شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به منظور تشویق گروه‌های متخاصم در افغانستان به آشتی ملی، نام 14 تن از فرماندهان پیشین طالبان را از فهرست سیاه تحریم‌های خود حذف کرد. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که 4 نفر از کسانی که از این فهرست سیاه خارج شدند، عضو شورای عالی صلح افغانستان هستند که در تابستان گذشته توسط حکومت افغانستان تشکیل شد. سرپرست پلیس راه استان گیلان اعلام کرد در 3 روز گذشته 97 حادثه رانندگی در جاده های این استان رخ داد که بر اثر آن 52 نفر مجروح و 7 تن کشته شدند. مجید جمشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت: بیشترین دلیل وقوع تصادف در این مدت نداشتن توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و سرعت زیاد بوده است. حدود 350 نفر از مخالفان دولت سوریه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره استراتژی‌های بیرون راندن بشار اسد از سوریه مذاکره کنند. نشست مشابه این جلسه هم که قرار بود در دمشق برگزار شود، به دلیل تظاهرات مرگبار روز جمعه در سوریه لغو شد. فعالان حقوق بشر در سوریه می‌گویند در تظاهرات روز جمعه دست کم 28 نفر کشته شدند. سلط مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس از سوی دولت به مجلس ارسال شده و این لایحه پس از تصویب در انتخابات مجلس نهم اجرایی می شود. سلط مرتضوی گفت: حوزه های پیشنهادی دولت برای افزایش نمایندگان مجلس مشخص هستند، اما به دلیل اینکه ممکن است لایحه پیشنهادی دولت در مجلس با تغییراتی مواجه شود، دولت جزئیات آن را اعلام نمی کند. سرشت انفجار در کربلا موجب کشته شدن دست کم 11 نفر شد. در این انفجارها بیش از 20 تن هم زخمی شدند. نخستین بمب در یک خودروی پلیس در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در 80 کیلومتری کربلا کار گذاشته شده بود. روز جمعه هم یک خودروی بمب گذاری شده در پارکینگی در نزدیکی بیمارستانی در غرب کربلا منفجر شد. جستجو برای یافتن پیکر زهرا فرجی، یکی از زنان ملی پوش قایقرانی در سد شهر چایی ارومیه، همچنان ادامه دارد. این قایقران ملی پوش آذربایجانی روز جمعه به همراه رویا عباسی، یکی از همتیمی‌های خود، در سد شهر چایی ارومیه مشغول قایقرانی بودند، اما به نوشته خبرگزاری ایرنا به دلیل بی احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی دچار حادثه شدند.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد و دوستان، مهتاب باز خواهد گشت راس ساعت 19:30 دقیقه با خبرهای بیشتر و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. چا چون نماینده مجلس ضمن رد پیشنهاد روسیه برای اثرگیری گفتگوهای گام به گام هسته‌ای با ایران، آن را بازگشت به نقطه نخست دانستند. افزایش مبادلات ایران و چین تا حد 100 میلیارد دلار. دیدگاه اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا را جویا شده.
چین عملاً قادر شده که در تمام قراردادها به جای اینکه ارز به ایران بده، کالا بده و خیلی موارد باعث شده که کالاهایی که چین نمیتونه به کشورهای دیگه صادر کنه، خیلی به راحتی به ایران صادر میکنه.
آیا بالاخره احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مسئله حقوق بشر در ایران، میتواند به ایران سفر کند؟ با یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در این باره گفتگو کردیم.
طور نیستش که با نپذیرفتن گزارشگر بتوانن از پروسه اقداماتی که شورای امنیت سازمان ملل در اون دخالت خواهد کرد خودشون رو رها کنن.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد روسیه برای از سرگیری گفتگوهای گام به گام هسته‌ای با ایران را رد کرده و آن را طرحی برای بازگشت به نقطه اول می دانند. پیش از این واکنش نمایندگان مجلس در ایران، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که ایالات متحده درباره این پیشنهاد با روسیه به رایزنی خواهد پرداخت. و بیشتر بشنویم از همکارم میرعلی حسینی.
به گزارش سایت خانه ملت، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد تازه روسیه را برای اثرگیری گام به گام گفتگوهای هسته‌ای با تهران بازگشت به نقطه اول دانسته است. با این وجود وی پیشنهاد مسکو را ناشی از نگاه مثبت روسیه به خروج از بنبست دانسته، اما تأکید کرده است که ایران به پرسش‌های غرب مدت‌ها پیش پاسخ داده است. این پیشنهاد روسیه مبنی بر اثرگیری گام به گام گفتگوهای هسته‌ای با ایران از سوی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور عنوان شد و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز ضمن توافق ضمنی با این پیشنهاد گفت کشورش تصمیم دارد گروهی کارشناس را برای رایزنی‌های بیشتر به روسیه بفرستد. انتقادها از این پیشنهاد روسیه در داخل ایران از جانب دیگر نمایندگان مجلس نیز شنیده می شود. محمد کریمی راد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، هدف روسیه از این پیشنهاد را احیای وزن سیاسی برای خود در منطقه می داند که در نهایت راه را برای منافع غرب باز می کند. زهره الهیان، نماینده دیگر مجلس، نیز می گوید این پیشنهاد تازه نیست و نمی تواند راهگشا باشد. پیشنهاد روسیه برای اثرگیری گفتگوهای گام به گام هسته‌ای با جمهوری اسلامی پس از آن اعلام شد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پس از دیدارش با یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برای همکاری در حل مسائل باقی مانده هسته‌ای اعلام آمادگی کرده بود. البته شرطش این بود که آژانس بپذیرد مرحله نخست پایان یافته و 6 موضوع باقی مانده حل و فصل شده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به فعالیت هسته‌ای برای دست یافتن به سلاح اتمی در پوششی غیر نظامی می‌کنند، در حالی که ایران بارها این اتهام را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در تازه‌ترین گزارش خود در خرداد گذشته اعلام کرد اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران دریافت کرده است، از جمله طراحی یک کلاهک هسته‌ای و جایگزینی آن با کلاهک متعارف موشک شهاب 3.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they find
alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ایران زیر فشار تحریم‌های بی سابقه است که گرداگرد اقتصاد و سیاست ایران حلقه زدند. در چنین شرایطی رسیدن حجم مبادلات اقتصادی ایران با کشوری دیگر به 100 میلیارد دلار هنری است که تنها چینی‌ها از پس آن برمی‌آیند. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد از افزایش روابط تجاری تهران پکن.
جشن 40مین سال روز روابط تهران پکن با کیکی 100 میلیارد دلاری.
هوگو چیانگ، عضو کمیته دائمی رهبری حزب کمونیست چین، این روزها در تهران میهمان محمود احمدی نژاد است و این دو مقام بلندپایه به دنبال فراهم کردن شرایطی هستند تا روابط اقتصادی ایران و چین تا مرز 100 میلیارد دلار پیش برود. محمد جواد محمدی زاده، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در تلویزیون دولتی ایران روابط تهران پکن را اینگونه توضیح می‌دهد.
سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار حجم مبادلات بین دو تا کشور بود که خب رکوردی بود در حد خودش، و الان چین به عنوان بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران مطرح است و سفرهایی که بین دو تا رئیس جمهور دو کشور صورت گرفته و توافقهایی که صورت گرفته، قرار بر این است این 30 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار این شرط ارتقا پیدا کنه.
محمود احمدی نژاد نیز به مناسبت 40مین سال برقراری روابط تهران پکن گفته افق تازه‌ای در روابط بین دو کشور ایجاد شده که همین امر تحولات مثبتی را به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه رقم خواهد زد. اما نگاهی به آمار و ارقام تجارت بین ایران و چین و جزئیات این روابط تجاری میتواند راهگشا برای یافتن پاسخ به این پرسش باشد که کدام یک از دو طرف این روابط اقتصادی سود بیشتری را از آن خود می‌کند. اسدالله اسگرولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتگو با رادیو ایران از ترکیب تجارت بین تهران و پکن چنین میگوید:
روابط ما با چین همینطور در حال افزایش و صعودی رو در جلو داره. در واردات ما خب همش غیر نفتیه، صادراتمون از این میزان 30% اون چی که صادر میکنیم غیر نفتیه، 70%ش انرژیه. اما در صورت رقم بسیار بالایی است. پیش بینیمون این هستش که روز به روز تضاد پیدا کنه. یک کار دیگه هم که اخیراً کردیم این است که با چینی ها گفتیم مایل هستیم که سرمایه گذاری مشترک رو تشویق کنیم، که چینی ها با تکنولوژی خوبی که دارن، نه تکنولوژی متوسطشون، بیان در کشور ما محصولات رو تولید کنن، اون چی که مصرف داریم برداریم، بقیه هم با شرکت های مشترک در منطقه‌مون صادر کنیم.
در واقع چینی ها با خرید نفت ایران در عوض خود را به بزرگترین صادرکننده کالاهای ساخته شده به ایران تبدیل کردند. نکته‌ای که مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید در نظر اول این روند رو به رشد واردات کالاها از چین ناباورانه به نظر میرسد.
در چند سال اخیر رشد صادرات چین بالاترین نرخ رو در مورد ایران داشته و از این نظر ایران در حقیقت جای اتحادیه اروپا رو در مورد جذب کالاهای مصرفی چین گرفته، که این به صورت قیاس خیلی مشکلیه برای باور کردن، ولی ما به آمارها نگاه کردیم و درسته. بر مبنای قراردادهای تعهدی که ایران با چین امضا کرده که دیگه چین احتیاج نداره که به ایران پول بده یا دلار یا یورو، چین عملا قادر شده که در تمام قراردادها به جای اینکه ارز به ایران بده کالاهای چینی بده، و خیلی موارد باعث شده که کالاهای چینی که چین نمیتونه به کشورهای دیگه به خاطر کیفیت یا به خاطر مسائل ایمنی به اصطلاح مصرفی صادر کنه، اینها رو خیلی به راحتی به ایران صادر میکنه، و این خب باعث شده که ایران الان در نه تنها غرب آسیا بلکه به صورت قیاس کشور به کشور در غرب آسیا و در اتحادیه اروپا بزرگترین بازار چین باشه.
به رغم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چین از جمله معدود قدرت‌های سیاسی اقتصادی جهان است که همراه با روسیه روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کرده و در غیاب دیگر قدرت‌های سیاسی اقتصادی، بازار اقتصادی ایران را بدون رقیب در حوزه‌های مختلف در اختیار گرفته است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
آیا احمد شهید، گزارشگر ویژه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مسئله حقوق بشر در ایران، می‌تواند از ایران بازدید کند؟ مقامات جمهوری اسلامی هنوز موضع رسمی خود را به طور مشخص و معین اعلام نکردند، اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، میگوید ما تعیین گزارشگر برای ایران را نمیپذیریم. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اقدام یک جانبی غرب در تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یک اقدام غیرقانونی، یک جانبه، بی‌پایه و بدون هیچ مفهوم و معنای منطقی دانسته و گفته تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت. اما نپذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر چه تبعاتی خواهد داشت؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران.
از موقعی که کمیسیون حقوق بشر تبدیل به شورای حقوق بشر سازمان ملل شد، در واقع پروسه افزایش اختیارات شورا شکل رسمی‌تر و قوی‌تری گرفت. به این معنی که شورای حقوق بشر می‌تواند پرونده حقوق بشری کشور ناقض حقوق بشر رو به شورای امنیت احاله کند. بنابراین شورای امنیت هم این اختیار رو داره که پرونده رو به دادگاه بین‌المللی جنایی ICC ارجاع بده، که همون که مثلا در مورد رهبر لیبی، سودان که ICC دخالت کرده و حکم مجرمیت و محکومیت برای اونها صادر کرده. بنابراین اینطور نیستش که با نپذیرفتن گزارشگر بتوانن از پروسه اقداماتی که شورای امنیت سازمان ملل در اون دخالت خواهد کرد خودشون رو رها کنن.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه در کارنامه حقوق بشری ایران هیچ تنش و نکته‌ای وجود ندارد گفته تنش‌های موجود برای ایران فقط تهاجم سیاسی و تبلیغاتی مخرب غرب علیه جمهوری اسلامی است. محمد جواد لاریجانی چندی قبل در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به گزارشگران سابق ایراد گرفته بود که زمان کافی برای تحقیق نمی‌گذارند.
در یکی از سالهای گزارشگری آمده بود ایران، خب تبلیغات کرده بودن حدود 700 نفر جلوی هتل لاله جمع شده بودن، گفته بود ما گزارشگر میخوایم ببینیم. ما به گزارشگر گفتیم اینا رو ببین. خب من که وقت ندارم. گفتم خب به ما چه ربط داره؟ گفتم هر کدوم از اینا یه روز بشین پای صحبت، ما که مشکل نداریم. که خودش رسما از ما تقاضا کرد که پلیس اینا رو رد کنه، به ما با ناراحتی این کارو کردیم، اگرچه بعضی از اینا ممکن بود که مثلا اشکالاتی به حکومت هم داشتن. خب پس میبینید گزارشگر روش ندارن.
پس از انقلاب چند بار گزارشگر حقوق بشر برای ایران انتخاب شد که آقای گالیندوپور 3 بار و موریس کاپیتورن 1 بار توانستند از ایران دیدن کنند. اما در سالهایی که جمهوری اسلامی اجازه دیدار آنان را از ایران نمیداد، آنان گزارش خود را به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کردند. حالا این پرسش وجود دارد که پذیرفتن و نپذیرفتن گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران چه محاسن و چه معایبی دارد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران.
حضور گزارشگر در خاک کشوری که متهم به نقض حقوق بشر هست، این از نظر پرستیژ برای کشور مورد اتهام بسیار میتونه رافع مسئولیت ها و مشکلات باشه. به این معنی که طرف کشوری که گزارشگر رو میپذیره میخواهد حسن نیت خودش رو برای همکاری با گزارشگر سازمان ملل اعلام بکنه. به این معنی که اگر هم گزارشگر رو نپذیره، دقیقا مثل اینکه مثلا بازرسان آژانس بین‌الملل اتمی رو نپذیرن و در نتیجه نشان دهنده این هستش که همکاری با یک نهاد بین‌المللی نمیخوان انجام. گزارشگر در هر دو صورت چه حاضر شود چه حاضر نشود میتونه گزارش خودش رو منعکس کنه.
در حالی که دبیر ستاد حقوق بشر ایران معتقد است که در کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی هیچ نکته‌ای وجود ندارد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است ما مدعی نیستیم که همه چیز در کشورمان کامل است و ایران مصمم است که وضعیت حقوق بشرش را بهتر کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان همیشه وفادار. به دنبال دستگیری مریم مجد عکاس و مهناز محمدی مستندساز، پگاه آهنگرانی، بازیگر، فیلمساز و وبلاگ نویس هم روز 19 تیر ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت و راهی زندان شد. این سه هنرمند برای انجام برنامه‌های متفاوتی به آلمان دعوت شده بودند. فرهاد پایار، خبرنگار شاغل در صدای آلمان، در گفتگو با همکارم شهرام میریان از آخرین اطلاعاتی که درباره پگاه آهنگرانی به دست آورده می‌گوید.
آخرین خبری که من دارم تایید شده که پگاه آهنگرانی توی زندان اوین هست و هنوز معلوم نیست که چرا دستگیر شده. فقط تنها چیزی که گویا شک نزدیک به یقینه این است که پگاه رو در رابطه با وبلاگ نویسی برای دویچه وله و پخش فیلم مسعود دهنمکی در تلویزیون فارسی زبان بی بی سی دستگیر کردن.
مقصود شما آقای فرهاد پایار این فیلم دهنمکی ها هستش که خانم پگاه آهنگرانی اون رو ساختن و از بی بی سی پخش شده، بله؟
بله.
در بازداشتگاه خانم آهنگرانی گویا یک تماس تلفنی کوتاه هم با خانواده‌شون داشتن.
بله، ایشون طبق همین اخباری که به من رسید از طرف نزدیکانشون، یک بار معلوم نبود از کجا، یک بار از زندان اوین زنگ زده. بار اول که زنگ زده البته نتونسته زیاد حرف بزنه، گویا بغض گلوشو گرفته بوده و نمیتونسته حرف بزنه. بار دوم هم خیلی کوتاه گفته که من حالم خوبه، یعنی طوری گفته که گویا حالش واقعا بده و اینکه به هر حال نمیدونه چرا دستگیرش کردن. پگاه آهنگرانی یک جورای نیمه مخفی زندگی میکردن چون تهدید شده بود. یک روز قبل از اینکه بیاد به آلمان که برای دویچه وله وبلاگ نویسی بکنه، تهدیدش کرده بودن که اگر بری فرودگاه میگیریمت و گویا یک پرونده‌ای هم براش درست کرده بودن در رابطه با اون اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 افتاد. بهش گفته بودن که این پرونده هم رو میشه و پگاه دیگه نیومد. دویچه وله هم از این پروژه وبلاگ نویسی گذشت. گویا تهدیدها طوری بوده که پگاه چند روز با محافظ، یعنی افرادی که به هر حال دور و برش بودن، فامیل و آشنایانش، میرفته توی خیابون، تنها جرئت نمیکرده بره و خونش هم نمیرفته، خونه نزدیکانش بوده. و وقتی که فکر کرده که آپا از آسیا افتاده، میره خونه و یک شنبه پیش چهار مرد و یک زن پگاه رو دستگیر میکنند و میبرند. فردا صبحش به خانم منیجر حکمت، مادر پگاه آهنگرانی، زنگ میزنن، طوری که میگن، بازم من از نزدیکانشون شنیدم، و میگن که پگاه دستگیر شده، ولی هیچ چی دیگه نمیگن. و سه روز خانم حکمت دنبال پگاه آهنگرانی دخترش میگشته و نمیدونسته کجاست، تا اینکه بالاخره متوجه شده که اول در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده، بعد منتقلش کردن به اطلاعات سپاه پاسداران و بعد از اون آخر سر گفتن که زندان اوینه.
آقای فرهاد پایار، همونطور که میدونید اول خانم مریم مجد عکاس، بعد خانم مهناز محمدی فیلمساز مستند، و حالا خانم پگاه آهنگرانی که هم بازیگر سینما و فیلمساز و هم وبلاگ نویسه، پیش از اینکه این خانم ها به آلمان سفر کنن دستگیر و بازداشت شدن. به باور شما به عنوان یک خبرنگار آزاد و همکار رادیوی صدای آلمان، این خانم ها به چه دلیل بازداشت شدن؟
بیشتر حساسیت نسبت به فعالیت اجتماعی زنان نشون میدن و فعالیت اجتماعی در ماه جولای این مسابقات جام جهانی زنان بود که هر سه نفر هم در همین رابطه میخواستن بیان به آلمان. این نشون میده نوشتن درباره فوتبال زنان یا عکس گرفتن از فوتبال زنان برای بخشی از حکومتگران ایران جرم سنگینی محسوب میشه، طوری که کسانی رو که قبل از اینکه وارد عمل بشن اینا رو دستگیر میکنن.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی میگوید 7% از گونه های جانوری در ایران در خطر انقراض هستند. به گفته حسین محمدی، در حال حاضر نزدیک به 1130 گونه جانوری مهره‌دار شناسایی شده که نزدیک به 80 گونه آن در معرض انقراض هستند. این گونه ها از جمله شامل سمندر لرستان، ماهی کوه قال، گوزن زرد، پلنگ، میش مرغ، افعی لطیفی و افعی زنجانی است. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگوی با همکارم فریدون زرنگار نخست از گونه های در خطر انقراض میگوید.
ما لیست پستانداران، پرندگان، دوزیستان، خزندگان و ماهی ها رو در ایران داریم. حالا بر حسب طبقه بندی شورای جهانی حفاظت از محیط زیست و حیات وحش هست، برخی از گونه ها در ایران با کمال تأسف یا به خاطر تخریب زیستگاه و یا به خاطر شکار و بهره برداری بی‌رویه در معرض خطر هستند. ما 526 گونه تا به حال پرنده در مملکتمون شناسایی کردیم. بسیاری از اینها در معرض خطر.
پرندگان رو که فرمودید، اینا عمدتاً به دلیل اینکه شکار میشن یا اینکه عوامل دیگری هم در این وضعیت سهیم هستند؟
ما دو تا عامل رو مهم می‌بینیم. یکی زیستگاهشونه، یعنی اون منطقه‌ای است که توش دارن زندگی می‌کنن. وقتی مثلا یه پارک ملی ما تأسیس کردیم بلفاز، ببینیم که زاغه‌بور که منحصر به ایران، به قول معروف ایندمی، کسی جای دنیا نیست، این رو تأسیس کردیم برای حفاظت از زاغه‌بور و غزال و یوزپلنگ. خب وقتی که این پارک ملی به توسط صدها هزار گوسفند که چرا می‌کنن مورد هجوم قرار می‌گیره، زیستگاه بستر اون جانوران، حالا هر چی باشه، گور خر، یوزپلنگ و یا زاغه‌بور، خراب میشه و متاسفانه اینها رو به اضمحلال و انقراض پیش میرن.
خب امیدی هست که با اقداماتی مناسب از انقراض این گونه ها جلوگیری بشه؟
بله، ما امیدوار هستیم. ملاحظه فرمید، ما حدود 450 قلاده تیمساه کوتاه ایرانی در رودخانه‌های کاجو و سرباز در بلوچستان ایران داشتیم. یکی دو مورد خوشسالی موجب شد که اینها اون حفره‌ای که میکنن میرن توش استراحت میکنن و بعد وقتی آب رودخانه اومد بالا خارج میشن، توی همون حفره خفه شدن و از بین بردن، چون خوشسالی ها موجود شد. معلوم ما در بلوچستان در منطقه دشت و یاجی، منطقه باهوکلات رو فقط و فقط برای بقای این تمساح های پوز کوتاه احداث کردیم. بنابراین اقدامات امنیتی و ایجاد نقاط امن برای گونه ها انجام میگیره، منتها با کمال تأسف تبرهایی که مشغول زدن ریشه حیات وحش هستن سریعتر از اقدامات ما حرکت میکنن. به همین دلیل که من عرض میکنم که مطمئن نیستم در 5 سال آینده آیا چیزی به نام یوزپلنگ با شکوه آسیایی داشته باشیم یا نه.
اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در گفتگو بود با رادیو فردا. و اما شما ورزش دوستان را از یاد نبردیم. این دور زمان است که خبرهای ورزشی رو به انتهای بقیه خبرها سرازیر کرده، ولی خب حالا بفرمایید، این هم تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازی تدارکاتی روز یکشنبه در برابر ماداگاسکار و دیدار اول مرداد در مقابل مالدیو در چارچوب مقدماتی جام جهانی زیر نظر کارلوس کیروش ادامه دارد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، دیروز یکی از تماشاگران ویژه تمرینات تیم ملی بود. کفاشیان روز گذشته در گفتگو با خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار رفتن از فدراسیون و یا استعفایش را رد نکرد و آن را در حیطه اختیارات مجمع عمومی فدراسیون دانست.
مجمع ما حدود دی ماه هستش که با نظر مجمع عمومی و ایلیسه تشکیل میشه، ولی خوبش که مشخصه و مسلمه اینه که تا روز آخری هم که ما باشیم، چه معلوم باشه باشیم چه نباشیم، تمام وظیفه و کار خودمون موظف مفعولیتش رو انجام بدیم.
دو تیم سرخابی فوتبال باشگاهی ایران، پرسپولیس و استقلال، برای شروع هرچه بهتر فصل جدید لیگ برتر با دو مربی آلمانی به توافق رسیدند. قرمزپوشان روز گذشته خبر از توافق اولیه با رالف زومدیک، مربی سابق تیم‌های دورتموند و بوخوم، برای کمک به حمید استیلی، سرمربی این تیم دادند و آبی‌ها هم امروز میشائیل هانکه، دستیار سابق اوتمار هیتسفلد، سرمربی پیشین بایر مونیخ را به عنوان کمک اول پرویز مظلومی معرفی کردند. امشب در دیدار رده‌بندی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 آلمان، تیم‌های فرانسه و سوئد برای کسب عنوان سومی در زینگسهایم به مصاف هم می‌روند. در نیمه نهایی فرانسه 1-3 به آمریکا باخت و سوئد هم با همین نتیجه در برابر چشم بادامی‌های ژاپنی تسلیم شد. تیم‌های آمریکا و ژاپن برای بالا بردن جام قهرمانی فردا شب در فرانکفورت فینال مسابقات فوتبال جام جهانی را برگزار خواهند کرد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی امشب بازی مهم آرژانتین اوروگوئه در دستور کار است. این دو تیم هر کدام با 14 عنوان قهرمانی در کوپا آمریکا پر افتخارترین تیم‌های این مسابقات هستند. در دیدار دیگر 1/4 نهایی امشب کولومبیا با پرو مسابقه می‌دهد. و در یک خبر تأسف‌بار، زهرا فرجی، یکی از زنان ملی پوش تیم قایقرانی ایران، به دلیل واژگونی قایقش در سد شهرچایی ارومیه جان خود را از دست داد. به گزارش ایسنا، فرجی به همراه یکی از همتیمی‌های خود رویا عباسی دیروز در اثر واژگونی یک دستگاه جتسکی در سد شرچایی ارومیه دچار حادثه شدند که رویا عباسی با کمک مردم بومی منطقه نجات پیدا کرد، اما زهرا فرجی جانش را از دست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک صدای شما عزیزان شنونده. چه فرصتی بهتر از این ایام فراغت برای تماس با ما و گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر. 20-420-22-11-24-113-114 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. امروز شنبه 25 تیر ماه 1390 خورشیدی است و این نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست. بخش اعظم این نیمه به برنامه دیدگاه‌ها اختصاص داره، اما نخست خبرها از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلامی مجدد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان بعد از ظهر شنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. قرار است رئیس جمهوری پاکستان عصر شنبه با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش دیدار کند. روزنامه ابزرور چاپ پاکستان به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره درباره مسائل مهم مربوط به روابط دوجانبه بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای به تهران سفر خواهد کرد. آقای زرداری ماه گذشته برای شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم به تهران سفر کرده بود و با مقام‌های ایرانی و همچنین حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از ترکیه به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. خانم کلینتون که در استانبول سخنرانی می‌کرد گفت نرخ رشد اقتصادی 11% در ترکیه و سنت‌های دموکراتیک در این کشور می‌تواند موجب الهام‌گیری مردم در تونس، مصر، یمن، سوریه و هر کشوری که خواستار آزادی است شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به منظور تشویق گروه‌های متخاصم در افغانستان به آشتی ملی، نام 14 تن از فرماندهان پیشین طالبان را از فهرست سیاه تحریم‌های خود حذف کرد. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که 4 نفر از کسانی که از این فهرست سیاه خارج شده‌اند، عضو شورای عالی صلح افغانستان هستند که در تابستان گذشته توسط حکومت افغانستان تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد از این پس میان گروه طالبان و سازمان القاعده تفاوت قائل خواهد شد و برخوردش با این دو گروه یکسان نخواهد بود. سرپرست پلیس راه استان گیلان اعلام کرد در 3 روز گذشته 97 حادثه رانندگی در جاده های این استان رخ داد که بر اثر آن 52 تن مجروح و 7 تن کشته شدند. مجید جمشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت بیشترین دلیل وقوع تصادف در این مدت نداشتن توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و سرعت زیاد بوده است. حدود 350 نفر از مخالفان دولت سوریه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره استراتژی‌های بیرون راندن بشار اسد از سوریه مذاکره کنند. نشست مشابه این جلسه هم که قرار بود در دمشق برگزار شود، به دلیل تظاهرات مرگبار روز جمعه در سوریه لغو شد. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در تظاهرات روز جمعه دست کم 28 تن کشته شدند. سلطه مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس از سوی دولت به مجلس ارائه شده و این لایحه پس از تصویب در انتخابات مجلس نهم اجرایی می شود. سلطه مرتضوی گفت حوزه های پیشنهادی دولت برای افزایش نمایندگان مجلس مشخص هستند، اما به دلیل اینکه ممکن است لایحه پیشنهادی دولت در مجلس با تغییراتی مواجه شود، دولت جزئیات آن را اعلام نمی‌کند. سرشت انفجار در کربلا موجب کشته شدن دست کم 11 تن شد. در این انفجارها بیش از 20 نفر هم زخمی شدند. نخستین بمب در یک خودروی پلیس در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در 80 کیلومتری کربلا کار گذاشته شده بود. روز جمعه هم یک خودروی بمبگذاری شده در پارکینگی در نزدیکی بیمارستانی در غرب کربلا منفجر شد. در حادثه دیگر هم انفجار یک خودروی پارک شده در شمال کربلا روز جمعه موجب کشته شدن 2 تن شد. و ماموران گمرک تایلند روز جمعه یک مرد جوان ایرانی را که قصد داشت 50 عدد مار را با خود با پرواز ماهان ایر به ایران ببرد دستگیر کردند. او به قاچاق این مارها متهم شده در حالی که مجوز صادرات این مارها را نداشته است. این مرد که آرش قهرمانی نام دارد مارها را در چمدانش جاسازی کرده بود. ماموران گمرک پس از اسکن چمدان او متوجه شدند که موجوداتی زنده در آن وجود دارند. او مارها را در 26 جفت جوراب پنهان کرده بود. جستجو برای یافتن پیکر زهرا فرجی، یکی از زنان ملی پوش قایقرانی در سد شهرچایی ارومیه همچنان ادامه دارد. این قایقران ملی پوش آذربایجانی روز جمعه به همراه رویا عباسی، یکی از همتیمی‌های خود، در سد شهرچایی ارومیه مشغول قایقرانی بودند، اما به نوشته خبرگزاری ایرنا به دلیل بی احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی دچار حادثه شدند. رویا عباسی با کمک اهالی منطقه نجات یافت، اما جستجو برای یافتن زهرا فرجی همچنان ادامه دارد. و چین از ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا خواست در تصمیم خود برای دیدار با دالای لاما رهبر معنوی تبت تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هونگلی سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر باراک اوباما در تصمیمش برای دیدار با او شد.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. خب نوبت به برنامه هفتگی دیدگاه ها میرسه، اما اون چه که باید در مورد برنامه این هفته بدونید و قابل ذکر اینه که این برنامه رو نخست 14 فروردین 1389 پارسال برای نخستین بار شنیدید. بسیاری از شما خواهان پخش دوباره این برنامه بودید که با استفاده از این فرصتی که دست داده اون رو براتون پخش میکنیم. اما پیش از اون من شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تجربه تاریخی در ایران و جهان درباره نتایج احداث حکومت‌های دینی چه می‌گوید؟ حکومت دینی حکومتی مفید است به نفع گسترش آزادی است یا به ضرر آن؟ موجب عزت دین می شود یا برعکس؟ پرداختن به بحث جدایی دین از حکومت مایه تبلیغ علیه دین است یا نه؟ اکبر گنجی، پژوهشگر فلسفه و دین، فرزین وحدت، پژوهشگر در بخش مطالعات آسیایی کالج وسار، و حسین کمالی، مورخ و استادیار کالج بارنارد، نظر خود را در برنامه دیدگاه ها به بحث گذاشتند. آقای کمالی، در ایران چه نوع سابقه ای میشه پیدا کرد برای رگه های سکولاریسم؟
سکولاریسم سابقه نسبتاً بلندی در تاریخ معاصر ایران داره، یعنی از وقتی که اولین نوشته ها در دوره ما قبل مشروطه در مقابله با دین ورزی در ایران نوشته شد، از جمله در نوشته های فتحعلی آخوندزاده، میشه ریشه های اندیشه سکولاریسم رو تا اون موقع به عقب برد. البته واژه سکولاریسم در زمان فارسی در اون دوره استفاده نشده. آخوندزاده تأکیدش بیشتر روی مفهوم پیشرفت و روی مفهوم تمدن هست که برای اینها دو کلمه پروگره و سیویلیزه رو استفاده میکنه و بعدها در دوره پهلوی اول تأکید فراوانی روی جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت در عرصه حقوقی و در عرصه آموزشی به خصوص اعمال شد و همینطور پیدایش ملیگرایی ایرانی پیوندی داشته است با اندیشه جدا کردن دین از عرصه عمومی. اما این رو من باید اضافه بکنم که اندیشه اصلاحی و مبارزه با تبعیض منحصر به دو قطبی سکولار و مذهبی نیست. بسیاری از مبارزات آزادی خواهانه، جنبش های آزادی خواهانه و متوجه رفع تبعیض در ایران در قالب این دو قطبی نمی گنجند. چالش اصلی حول دو قطبی سکولار و غیر سکولار نیست. اون چه مهم است نفی تبعیض، نفی ظلم و گسترش حقوق شهروندی، گسترش آزادی های اجتماعی و گسترش عدالت. این مفاهیم هست که ما باید بیشتر روی اون تاکید بکنیم. دو قطبی ساختن کمکی به فرایند دموکراسی سازی در ایران نمی کنه.
آقای وحدت سکولاریسم موانع عملی شدنش چی هست؟
اول اجازه بدین که من یه تعریف نسبتاً جدیدی از مسئله سکولاریسم بکنم. سکولاریسم وقتی در جامعه میتونه ریشه پیدا بکنه که یه عده زیادی از افراد در جامعه به یک حالت خودمختاری برسن که از بیرون بهشون دیکته نشه که زندگیشون چجوری باید گردونده بشه و نه از مذهب باید دستور بگیرن که زندگیشون رو چجوری بچرخونن، نه از ایدئولوژی. یک نوع خودبنیادی وقتی در ذهنیت قشر وسیع از مردم ایجاد میشه، این مبانی سکولاریسمه، سکولاریسم دموکراتیک. مردم ایران در اثر فعل‌های انفعالاتی که در 150 سال اخیر به خصوص در این 30 سال اخیر اتفاق افتاده به این نوع خودمختاری دست پیدا کردن، در ذهنیتشون نهادینه شده، البته در سطوح خیلی پیشرفتش نه، ولی سطوحی که لازم هست ولی کافی نیست، ولی شرط لازمش رو بهش رسیدن. و از این موقع به بعد که به نظر من میشه که نهادهای سکولار در ایران رو پایه‌گذاری کرد، جا انداخت. ولی باید در نظر داشته باشیم که همونطوری که در خود غرب هم این نوع خودمختاری محصول تحولات مذهبی بوده، در ایران هم همچین فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده. یعنی که ما از تونل مذهب و از تونل مذهب سیاسی در واقع به این خودمختاری رسیدیم. این نکته خیلی ظریفیه که اغلب بهش توجه نمیشه. بنابراین ما به یه حالت خیلی پارادوکسیکال از تقاضای و مطالبه نهادهای سکولار هستیم. از یه طرف به این خودمختاری رسیدیم که بخوایم که نهادهایی رو ایجاد بکنیم که این خودمختاری انسان رو بهش واقعیت ببخشه، ولی از یه طرف دیگه این راه از مسیر مذهب طی شده، بنابراین نمیتونه علاقتشو و ارتباطشو با مذهب از بین ببره کاملا. همونطوری که در آمریکا در 400 سال اخیر اتفاق افتاده، مذهب جای خیلی مهمی داره در اجتماع، ولی اینا آمریکایی‌ها تونستن که مذهب رو از دولت جدا بکنن و به همین دلیل هم مذهب در جامعهشون اتفاقا پایدارتر مونده. شاید همچین اتفاقی در ایران بیفته. به هر حال نمیشه مذهب رو از جامعه ایران جدا کرد، با مقاومت خود مردم ما واجه خواهد شد. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که مردم اینقدر به ذهنیت خود مختاری رسیدن که طالب این هستن که دولت و مذهب راهشون رو سوا بکنن.
آقای گنجی، زمانی شما جزو افرادی بودید که معتقد به یک حکومت دینی بودین، چه فرایندی میتونه مؤثر باشه توی پیمودن این راه که کسانی که مثلا باور دارن به حکومت دینی برسن به اینکه اون چیزی که ایران بهش نیاز داره جدایی نهاد دین از حکومته؟
من هیچ راه حلی ندارم یگانه برای همه، اما ما بیش از 3 دهه تجربه حکومت دینی به معنای یک حکومت بنیادگرا، یعنی اسلام بنیادگرایانه رو بر ایران حاکم کردن. البته من اینجا میگم بنیادگرایی که به کار میبرم به معنای یک قرائت خاصی از متون مقدس دینیه که تاکیدش بر ظواهر، تاکیدش بر شریعت، معتقده که این احکام شرعی رو میشه با زور پیاده کرد. 31 ساله که در این کار کرد. این جریان واکنش در جامعه نشون داده، یعنی این حکومت که برآمده از انقلاب بوده و به هر حال انقلاب شعار اصلیش استقلال بوده و عدالت اجتماعی بوده، عدالت اجتماعی به وجود نیامده در ایران و این حکومت 3 دهه‌ای که سرکوب کرده مردمو با چند تا بحران الان دست به گریبانه که اینها خیلی مؤثر بوده. یکی از بحران‌ها بحران ناکارآمدیه. این دولت دولت ناکارآمدیه و نمیتونه مشکل بیکاری، مشکل تورم و ده ها مشکل شبیه اینو حل بکنه. چیزی که داره میکنه حکومت دائما این نزعقب و اون چیزی که این بحران عظیم نزعقب درآمدهای نفتیه، یعنی اینا درآمدهای نفتی رو باهاش کالا وارد میکنن، جامعه رو انبوه واردات رو بر میسازن که این بحران خودشو علنی نکنه. ولی شما از اون ور میبینید که این بیکاری عظیم وجود داره، رکود اقتصادی وجود داره و این دولت ناکارآمده. این نکته اول. نکته دوم، این دولت با بحران مشروعیت هم روبروه، یعنی اون ایدئولوژی که موجه ساز این حکومت بوده پشتوانه خودش از دست داده، اون اسلام بنیادگرایانه. یعنی الان تو جامعه ایران فرض کنید اول انقلاب خیلی صحبت می‌شدش که حکومت اسلامی مقدسه، دولت مقدسه، ولی امروز دیدید اندیشه تو جامعه ایران کاملا نهادینه شده که دولت نهاد مقدسی نیست، کاملا یک نهاد زمینیه که انسان‌ها می‌سازن. یعنی الان تو ایران نمیبینید که مثلا ولی فقیه یا علمای اعلام یا امام جمعه ها بیان بگن که دولت مقدسه. میگن قوانین اسلام مقدسه، اسلام مقدسه، ولی این که این دولت مقدسه هم چیزی رو نمیبینه. این خودش یکی از ارکان سکولاریسم هستش. بحران مشروعیت به این دامن زده. به این اضافه بکنید به لحاظ جمعیتی تحول ساختاری تو ایران صورت گرفته. 70% جمعیت زیر 35 سالن و این میشه حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور. و این ساخت جمعیتی که عوض شده نمیتونید بگید اینا اقشار سنتی هستن. یعنی ترکیب جمعیت ایران به سود اقشار مدرن داره تغییر میکنه و این جامعه پذیرای افکار جدیدی هستش. لذا اون فقه الان در زمینه‌های مختلف از بین رفته، عقب نشینی کردن. و از اونور آیت الله خمینی یک پشتوانه برای این درست که گفتش دولت حق داره تمامی احکام اولی اسلامو تعطیل بکنه و اصل حکومت اسلامی تقدم داره بر کلیه احکام شرعی الهیه، که آقای خمینی اونجا نماز و روزه و حج هم مثال میزنه. لذا هم خود مجوزی که خمینی داده به دولت برای این کار اونو برده، هم مقاومتی که جامعه داره میکنه. نمونهش همین برخوردی که زنان دارن میکنن که مبارزهشون با قوانین تبعیض‌آمیز هستش و خانه برابری هستن و حکومت هم کاملا درمونده شده، یعنی عقب نشینی میکنه، نمیتونه دیگه اونا رو دفاع بکنه ازش. تو بخشای دیگه هم هستش که خب میگن تفاوت فقیه با غیر فقیه برای چی هستش. لذا شما میبینید که این اندیشه اگرچه میتونید بگید به نام سکولاریسم نباشه، ولی این اندیشه داره از طرق مختلف خودش تو این جامعه بس میده و دست داده. این اندیشه ها رو تو این سه دهه گذشته جریان های آلترناتیو اینا رو بس دادن تو جامعه، یعنی روشنفکری دینی، روشنفکری سکولار، روشنفکری عرفی، این ایده های آلترناتیو بدیل رو درست کردن. امروز تمامی رهبران این نظام، تمامی ائمه جامعه دائما دارن هر روز گلایه میکنن که آقا این جامعه اسلامی نیست، مردم حجاب رو رعایت نمیکنن. دانشگاه ها 31 سال اینا دائما دارن دانشگاه رو پاکسازی میکنن، هم اساتید رو پاکسازی میکنن، بسیج دانشگاهی درست کردن، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه، ولی با همه این کاری که کردن 31 سال بازم میگن که آقا دانشگاه دست سکولاراست و جامعه رو بعد دوباره توش انقلاب فرهنگی بکنیم.
آقای کمالی، اگر شرایط واقعا انقدر سکولاره، پس مانع این گذار به سکولاریسم چی هست؟
من معتقد نیستم که شرایط سکولار هست یا مساعد هست برای سکولار بودن. برای اینکه اونچه برای من مهم هست دو قطبی سکولار در مقابل دین نیست. اونچه برای من مهم هست، کلیدی هست، سعادت ایران هست و این دو قطبی دیدن مسائل. اصلا اونطوری که بنده پیشنهاد میکنم این است که ما غایت رو در سکولاریزاسیون نبینیم، غایت رو در رفع تبعیض ببینیم، غایت رو در نفی ظلم ببینیم، غایت رو در افزایش حقوق شهروندی ببینیم. بعد ببینیم چه زمینه‌هایی هست بالفعل و بالقوه برای رفع تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض دینی، رفع تبعیض علیه کارگران، رفع تبعیض علیه بیماران و غیره و غیره. راجع به زمینه‌های افزایش حقوق شهروندی، نفی ظلم، رفع تبعیض صحبت بکنیم، ببینیم چه زمینه‌هایی برای اینها موجود است. سکولاریسم قایتی نیست که اصلا هدف اصلی، هدف قایی باشه تا ما ببینیم چه زمینه‌هایی برای رسیدن به اونجا هست. سکولاریسم امری است که اگر محقق شد ممکن است با دموکراسی سازگار باشه، ممکن است با استبداد سازگار باشه، کما اینکه بسیار جوامع هستند که سکولارن و استبدادی هستند. برای همین دغدغه من اصلا زمینه سازی برای سکولاریزاسیون نیست یا سکولاریسم نیست. دغدغه برای سعادت ایرانی است از راه افزایش حقوق شهروندی، رفع تبعیض، نفی ظلم و توزیع عادلانه درآمدهای ملی. راجع به اینها صحبت بکنیم، ببینیم که چه زمینه‌هایی هست برای افزایش این امور، چه موانعی هست در راه رسیدن به این اهداف.
آقای گنجی، میشه نظر شما رو در مورد همین نکته‌ای که آقای کمالی گفتن بپرسم؟
سخنان آقای کمالی با بنده تفاوت بنیادی نداره، به این معنا که پروژه مبارزه با تبعیضه، ولی بگم من پروژه مبارزه با تبعیض نتیجهش همونه. در مورد نکته که آقای کمالی میفرمایند که جوامعی وجود داره که سکولارن ولی حکومت‌ها استبدادی، این درسته. اگر فاکتور این بود که هر جا سکولاریسم از دموکراسی میاد، این میشد سکولاریسم شرط کافی دموکراسی. اصلا این چنین نیست، هیچ کسی چنین ادعایی نداره. سکولاریسم شرط لازم دموکراسیه، یعنی معکوس نگاه میکنیم، میگیم هر جا که شما نظام دموکراتیکی دارید نگاه میکنید، اون نظام‌های دموکراتیک نظام‌های سکولار هستن. شما حتی یک نمونه نمیتونید نشون بدید که یک نمونه نظام دموکراتیکی وجود داشته باشه که اون نظام سکولار نباشه، یعنی حکومت دینی حالا مسیحی، اسلامی، یهودی باشه و در این حال دموکراتیک باشه. تمامی حکومت‌های دموکراتیکی که تا حالا انسان‌ها به چشم دیدن حکومت‌های سکولار هستن. نکته دوم، راه رسیدن به این، گفتم به هر حال راه‌های بسیار گوناگونی، یعنی همین مبارزه با تبعیض ما رو به همون نتیجه می‌رسونه. یعنی شما کافیه بگید در همه عرصه‌ها ما با تبعیض مخالف هستیم. دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به ادیان مختلف، نمی‌تونه تبعیض قائل بشه، قوانین تبعیض‌آمیز نباشه، حقانیت حق ویژه حکومت کردن است. تمام اینا نتیجهش همون چیزیه که ما میگیم. باز توجه میدم به شما که این حکومتی که الان هست، اون چیزی که بیشتر توش وجود داره حکومت روحانیته. ولی الان همین قوانینی که اینا سالانه به تصویب میرسونن، اکثریت قوانین دینی نیستش. اینا دارن بحث میکنن که آقا این طرح هدفمند سازی یارانه ها هدفش اینه که این اقشار زیر خط فقر رو مثلا کاهش بده. این بس ببینید هیچ بحث دینی نیست، کاملا یک بحث سکولاره. یا اینکه شما تو کشور اولویت رو به چی میدید؟ تو حوزه اقتصاد به خدمات میدید، به کشاورزی میدید، به صنعت میدید؟ این هیچ ربطی به دین نداره. اینا بحثای کاملا سکولاره و طرفین بحث اوغلایی میکنن، اصلا ربطی به دین این بحث نداره. اصلا به این کمتر توجه میشه که مجموعه بحثا تو حوزه فرهنگ میگه ها این افکار برای حکومت خطرناکه، این کتاب، این چیزی که شما اینجا نوشتی خطرناکه، اجازه نمیده شما علیه ساختار سیاسی صحبت بکنی، شما حق نداری توش تعریض به مقام رهبری بکنی. این اصلا ربطی به دین نداره. این بحث نظامیه که برای تداوم خودش داره از سرکوب استفاده میکنه، داره از سانسور استفاده میکنه، داره از توقیف روزنامه استفاده میکنه. وگرنه همین بچه‌ای که اینا میگیرن الان بعد از انتخابات بردن زندان، که همینایی که شما دارین، همه اینا بچه‌ی مسلمانن، شیعه هستن، جبهه رفتن، بچه‌ای هستن انقلابی هستن. خود این اصلاح طلبوار شما رو بکنید، نزدیکترین افرادی که دور بر آقای موسوی هستن نگاه بکنید. پس دعوا سر این نیست که این آدمو یه کار خلاف دین کردن ما اینو بردیم زندان، صحبت سر اینه که اینا میگن آقا اینا میخواستن اینجا انقلاب مخملی بکنن، کودتای مخملی بکنن. ببینید بس اصلا بس دینی نیستش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی تاکید دارن که پرداختن به این بحث سکولاریسم مهمه و شرط لازمه برای دموکراسی. آقای کمالی از طرف دیگه معتقدن که تاکید بر روی سکولاریسم چندان مفید نیست و میشه به اون اهداف دموکراتیک و رفع تبعیض پرداخت بدون اینکه تاکید گذاشت روی سکولاریسم. آقای وحدت نظر شما چیه؟
ببین این تباینی که میشه قائل شد بین سکولاریسم و مذهب مسئله ساز میتونه باشه، جامعه دو قطبی بکنه. برابر این که خیلی ما اینو روش پافشاری نکنیم خب مسئله مهمیه. ولی از طرف دیگه وقتی شما از دموکراسی صحبت میکنین، حقوق بشر صحبت میکنین، رفع تبعیض صحبت میکنین، در واقع شما دارین راجع به این صحبت میکنین که نیروهای خارجی روی افراد جامعه، نیروهای مثلا روحانی، نیروهای ایدئولوژیک دولتی، اینا جریانات اجتماعی رو تعیین و تبیین نکنن، خود مردم بتونن که با خرد جمعی خودشون جامعهشون رو اداره بکنن و دموکراسی رو بیارن، رفع تبعیض بکنن و حقوق مساوی رو برای اقشار مختلف، ادیان مختلف، قومیت‌های مختلفی داره. به هر حال این مسئله برمیگرده به اونجایی که باز از بیرون به آدم‌ها چیزی دیکته نشه، با خرد جمعی خودشون، با بحث و گفتگو، با آزادی افراد جامعه به اداره کردن خود جامعهشون بپردازن، و این یعنی سکولاریسم. ولی این مسئله تباین بین سکولاریسم و مذهب هنوز جامعه ایران رو میتونه مورد دو قطبی شدن قرار بده، بحث انگیز باشه، و این خاطر میفهمم که چرا یه دی روی این مسئله میخوان پافشاری نکنن.
آقای کمالی دغدغه شما برای چیه که شما فکر میکنید که تاکید بر روی سکولاریسم ممکنه که موجب بشه که مسئله به تقابل و تضاد بیانجامه؟
ما روی سرمایه اجتماعی بحث بکنیم. مردم ایران به برکت گسترش دانشگاه‌ها، به برکت گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر تحصیل کرده تر از زمانهای گذشته هستند در تاریخ. این امر روشن است. همونطور که گفته شد شهرنشینی افزایش پیدا کرده است، سطح سواد عمومی بالاست، سرمایه اجتماعی قابل توجهی فراهم شده است در طی دهه‌های اخیر، نه فقط سه دهه اخیر، در طی 150 سال اخیر. ما امروز زنان تحصیل کرده داریم، در شهرستان‌های ما دانشگاه هست، در شهرهای کوچک ما دانشگاه هست، دانشجو هست، نیروی کار تحصیل کرده هست. بعضی از اینها هویت خودشون رو در قالب دین تعریف می‌کنند، خود رو مسلمان می‌دانند، بعضی خود رو مسلمان نمی‌دانند، بعضی خود رو ناقد دین ورزی می‌دانند، بعضی کلیمی‌اند، بعضی مسیحی هستند، بعضی بهایی هستند. اینا همه سرمایه اجتماعی ماست. هر کدوم اینها رو بیرون گذاشتن به بهانه رنگ، زبان، نژاد، گرایش مذهبی باعث کاستن از سرمایه اجتماعی میشه. جلوگیری از همکاری این نیروها، جلوگیری از بهره برداری از این سرمایه اجتماعی به بهانه بحث کردن راجع به تفاوت بین امر سکولار و امر دینی، به نظر من از این سرمایه اجتماعی میکاهه. این سرمایه بزرگ اجتماعی باید صرف بشه برای توسعه، برای بست
عدالت، برای مقابله با ظلم. بحث کردن بین عوامل شقاق در اجتماع به نظر من لطمه میزنه به حرکت اجتماعی ایران، به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران. این سرمایه اجتماعی باید با هم همکاری بکنن، نه اینکه بر سر اختلافات با هم دعوا بکنن. به عوض سکولار دینی من یک مثالی بزنم. کشور ما جامعه است متشکل از چندین نژاد، چندین زبان. شما فرض بکنید یه کسی بیاد بگه عوض این که ما راجع به وحدت ایرانی ها با هم صحبت بکنیم، راجع به اختلاف فارس زبان ها و غیر فارس زبان ها صحبت بکنیم، این لطمه میزنه. این لطمه میزنه به وحدت ملی ما، لطمه میزنه به همکاری مردم ما با هم دیگه. ممکن است کسی ترک باشه، کرد باشه، بلوچ باشه، ولی ایرانی باشه. همه با هم برای ایران کار بکنن. در ایرانی که ایدئال هست، ای بسا کسانی سکولار باشند، ای بسا کسانی مسلمان باشند، شیعه باشند، سنی باشند، یهودی باشند، مسیحی باشند، بهائی باشند، بیدین باشند، همه اینها برای اهداف مشترک کار بکنن، بدون اینکه از دین همدیگه بپرسن. کسی از دیگری نپرسه که چه نوشیدی، چه خوردی، کجا بودی. بحث بر سر مسائل مهمتر باشه. توجه داشته باشیم که بحث بر سر سکولار بودن یا دیندار بودن در خلأ صورت نمیگیره. سکولار بودن از جانب حکومت، کسانی که هویت خودشون رو در قالب سکولار، حالا به معنای ناقد دین یا بی تفاوت نسبت به دین تعریف میکنن، از طرف حاکمیت به عنوان دشمن دین معرفی میشن. این تعریف اونها رو مقابل افرادی که هویت خودشون رو در چارچوب دین تعریف میکنن، دین اسلام تعریف میکنن، قرار میده. چه لزومی داره ما نیروهای آزادی خواه تن به این بازی بدیم؟ هویت ها رو در قالب عناصر و عوامل دیگر تعریف بکنیم که کمک بکنن به استفاده حد اکثری از این سرمایه اجتماعی.
آقای گنجه، آقای کمالی میگن که ممکنه که تاکید بر سکولاریسم ابزاری بشه برای استفاده حاکمیت که در نتیجه بخش‌های مختلف جامعه رو در مقابل همدیگه قرار بده. این نگرانی ایشون برای شما وجود داره؟
تو هم مورد زبان که آقای کمالی مثال زدن به گمان من مورد خیلی خوبی هستش. یعنی تو مورد زبانم بحث ما چی هستش؟ بحث ما سعی نیستش که بیاید تو زبان بین فارس زبان و ترک زبان مثلا جنگ در بندازید. بحث در اینه که اونجا هم میگم آقا تبعیض نباید باشه. یعنی یک دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به زبان‌ها و اینطور نباشه که بره یک زبانی رو هی بخواد تبلیغش بکنه و یک زبانی رو بخواد سرکوبش بکنه، نابود بکنه. همین ماجرا اینجا هم صدق می‌کنه. اینجا هم باز با اون داریم میگیم که آقا باید برابری باشه و رفع تبعیض باشه. اگه شما پروژه سکولاریسم رو به عنوان یک پروژه بی‌دینی تعریف بکنید که بگید که سکولاریسم یعنی بی‌دین کردن مردم یا سکولاریسم یعنی ضدیت با دین، خب این اصلا معنای سکولاریسم این نیستش. خب معلومه که مردم دین داره یک منطقه واکنش نسبت به اون ده. ولی وقتی شما میگید که سکولاریسم یعنی مردم، شما میتونید مسلمان باشید، شیعه باشید، کاملا هم تمام احکام شریعی که بهش باور دارید اجرا بکنید، حق حیات تو جامعه دارید، حق شرکت در فضای عمومی دارید، حق مشارکت در فضای قلمرو سیاسی دارید، در عین حال میخوایم شکل ساختار سیاسی دولت یه جوری نباشه که تبعیض آمیز باشه به سود یک گروه و به زیان گروه دیگه. خب چنین چیزی رو کدام عاقلی میاد باش مخالفت بکنه؟ هیچ مؤمنی با چنین چیزی مخالفت. و تازه سخن ما اینه که در یک چنین شرایطی دینداری بهتر امکان پذیره. حکومت‌های دینی فقط این نیستش که دارن ظلم میکنن، تبعیض میکنن، بلکه یکی از کارهایی که اینا میکنن ضربه زدن به دینه، از طریق دولتی کردن دین. دین رو به صورت یک آیین‌نامه حزبی در میارن، یعنی دولته که تعیین میکنه دین چی هست، دین چی نیست. تو ایران این اتفاق داره میفته. افتخار روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده که ما مستقل از حکومت‌ها هستیم. همیشه ادعای شیعه این بود دیگه. این آقای خامنه‌ای تو این دوران 21 سال گذشته کاملا حوزه ها رو حکومتی کرده، یعنی در چنگال خودش هستش، بودجه های دولتی به این حوزه ها میده. اینها هستن که میگن مجتهد کی از کی مجتهد نیست. یعنی موقعی که میخواد انتخابات مجلس خبرگان بشه، شما رو میفرستن شورای نگهبان امتحان بده. شورای نگهبان کیان؟ منصوبین رهبر هستن. اونا حتی تعیین میکنن مرجع تقلید کی نیست. یعنی شما دیدین که با آقای منتظری چیکار کردن، اخیرا دیدید با آقای سانه چیکار کردن، ولی اون مراجع تقلیدی که کاملا با آقای خامنه‌ای همراه هستن، اینا رو میگن مرجع تقلید هستش. دینی دارن میسازن کاملا دولتی. اونی که میگه چه تفسیری از دین درسته، چه تفسیری از دین درست نیست، و این خودش بیشترین چیزی است که به دین ضربه میزنه. اینا به دین و به ایمان مردم بسیار ضربه میزنن و هر گونه فساد اینا، دیکتاتوری اینا همه به نام دین ثبت میشه.
آقای وحدت، این حساسیت در مورد سکولاریسم مطرح شدنش به صورت صریح جای نگرانی داره یا اینکه طرحش به همین صورت در در جامعه به طور عمومی مفید به فایده است، تفکیکی باید بشه که این بحث ها در جای دانشگاهی بیشتر صورت بگیره، در سطح نخبگان، یعنی که فکر کنید که عمومی شدنش مفیدتره؟
ببینید، به نظر من بستگی داره که چطوری مطرح بشه. همونجوری که آقای گنجی گفت، اگر اینکه سکولاریسم به این معنی بشه که ضد دینه، خب در واقع نیستش، اون لایسیته است، یا اینکه کمونیسم مثل شوروی، ولی سکولاریسم در واقع این نیست. مثلا آمریکا یه جای خیلی سکولاریه، ولی تنها جای تو دنیای غرب که دین کاملا مستحکم مونده. دقیقاً به همین خاطر که دین رو اینا از دولت جدا کردن، دین رسمی وجود نداره و بنابراین شما می‌بینید که دین توی آمریکا تاثیرگذاره در جامعه، البته تحت شرایطی و از همه بیشتر مستحکم‌تر مونده در تمام جوامع غربی دین در آمریکا. به همین دلیل بنابراین بستگی داره که باز چه جوری از سکولاریسم صحبت بکنیم. سکولاریسم به معنی ضد دین بودن نیست، در واقع میتونه دین رو ازش محافظت بکنه. البته یه حساسیتایی وجود داره به خاطر تاریخ اخیر ما، دیده میتونه ازش سوء استفاده بکنن، دامن بهش بزنن. من فکر کنم نباید این کارو کرد، ولی اصولا جامعه ایران بحث مهمیه براش و باید با عقل و درایت و گفتگو به یه نتیجه رسید و خرد جمعی رو بهش دامن زد در مورد این مسئله، بدون اینکه به کسی بی احترامی بشه، بدون اینکه مردم فکر بکنن آقا سکولار یعنی ضد دین. در واقع چنین چیزی نیست، اتفاقا سکولاریسم در تحت شرایطی میتونه محافظ دین در جامعه باشه.
با سپاس از شما آقای فرزین وحدت، آقای اکبر گنجی و آقای حسین کمالی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.